Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiya ve mursalina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Ve aftah aleyna fütuhal arifine bike ya Rabbil alemin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ابن قاسم رسیدیم به جلسه 15 فصل فی موجب الغسل. خب این فصل در مورد موجبات غسل، چیزهایی که غسل را واجب میگردانه. و الغسل لغتا سیلان الماء علی الشیء مطلقا و شرعا سیلانه علی جمیع البدن بنیت مخصوصه. غسل در لغت جاری شدن آب بر چیزیه به طور مطلق. در لغت عرب غسل یعنی جاری شدن آب بر چیزی به طور مطلق، یعنی به طور مطلق یعنی در بدن باشه آب جاری بشه بر روی بدن یا نه بر چیز دیگر، با نیت باشه بدون نیت باشه، یعنی به طور مطلق. اما شرعاً جاری کردن آب بر تمام بدن به نیت مخصوص. پس غسل در شرع معناش اینه که شخص آب رو بر تمام بدنش جاری بکنه با نیت مخصوصی که میاره. والذی یوجب الغسل سته اشیاء ثلاثه منها تشترک فیها الرجال والنساء وهي التقاء الخطانین. و چیزهایی که غسل را واجب می‌گرداند 6 چیز است. 3 تا از آنها مشترکند، اشتراک دارند در آن مردان و زنان. 3 مورد زن و مرد مشترکه، هر دو باید غسل بزنند اگر آن ایجاب کننده وجود داشت. یکی رسیدن دو ختنگاه، التقاء الختانین، رسیدن دو ختنگاه به هم دیگر. و يعبر عن هذا الالتقاء بعلاج حي واضح غيب حشفت الذكر منه وقدرها من مقطوعها في فرج ويسير الادمي المولج فيه جنبا بعلاج ما ذكر. و تعبير آورده میشه از این التقاء، از این رسیدن، یعنی رسیدن دو ختنگاه به فرو بردن شخص زنده، حی یعنی زنده باشه، واضح یعنی خونسا مشکل نباشه، غیبه که ناپدید بکنه حشفه ذکر خود رو. حشفه یعنی سر آلت تناسلی، همون محل ختنگاه، کلاهکش. ذکر که یعنی همون آلت تناسلی. پس غایب بکنه حشفه ذکر خودش رو یا به مقدار آن از مقطوع آن در شرمگاه. پس یا حشفه ذکر رو در شرمگاه فرو ببره یا حشفه نداره. اگر حشفه نداره به مقدار حشفه تقدیر میکنه، به مقدار اون اگر ببره در فرج غسل بر او واجب میشه. و یسیر آدمی و المولج و فیه جنوبن به علاج ما ذکر، و میگردد آن انسانی که مولج فیه یعنی حشفه یا مقدار حشفه در شرمگاه او فرو رفته، او هم جنوب میشه، یعنی آن مفعول هم جنوب میشه به فرو بردن آن چه که ذکر شد در شرمگاهش. یعنی پس هر دو با چنین وصفی که ذکر کردیم، هم ایلاج کننده هم ایلاج شده، هر دو جنوب میشن. و اما المیت فلا یعاد غسله بی ایلاج فیه. و اما میت پس اعاده ای، پس تکرار نمی کنه غسلش را با فرو بردن در او. خب میت غسلش زدند، غسل میت انجام گرفت. خب بعد یک شخصی که مریض الحاله اومد و با او با اون میت جماع کرد. اون میت دیگه غسلی بر او نیست که دوباره غسلش رو تکرار بکنیم، نه بر او دیگه نیست، همونطوری که وضو بر او گفتیم نیست اگر سنت وضو گرفته بشه به میت. و حالا وضوش شکسته شد دیگه دوباره وضو نمیگیرن مجدد براش. اینجا هم در غسل هم همینطور. و اما الخنس المشکل فلا غسل علیه بی علاج حشفتی ولا بی علاج فی قبولهی. اما خنس مشکل که معلوم نیست مرد یا زن، دو تا فرج داره در جلو، یکی آلت تناسلیه یکی فرجه، خب معلوم نیست کدوم یکی اصلیه کدوم اصلی نیست، پس خنسا مشکله، پس غسلی بر اون نیست به فرو بردن حشفه او یا به فرو بردن در قبول او، پس فرقی نمی کنه چی حشفه خودش رو در فرج فرو ببره چی حشفه در فرج اون خونسا مشکل فرو بره، غسلی بر او نیست، چون که مشخص نیست کدوم یکی اصلیه کدوم یکی فرعیه، مشخص نیست، ممکنه که اون اولی زائد باشه دومی اصلی باشه، یا اولی اصلی زائد باشه دومی اصلی باشه، بالاخره مشخص نیست، معلوم نیست. اما اگر نه هر دو، هم حشفه خودش در فرج فرو برد هم حشفه دیگری در فرج او فرو رفت، پس این خونسا مشکل غسل بر او هست، چون که الان دیگه یقین پیدا کردیم که یکی از این دو اصلی بوده و علاج شده با او. و من المشترك انزال اي خروج المني من شخص بغير علاج وان قل المني كقطره ولو كانت على لون الدم ولو كان الخارج بجماع او غيره في يقظه او نوم بشهوه او غيرها من طريقه المعتاد او غيره كان انكسر صلبه فخرج منيه. واز مشترك نازل شدن انزال، انزال یعنی چی؟ یعنی خروج، یعنی خارج شدن، خارج شدن منی، نازل شدن منی یا همون خارج شدن منی از شخص. پس اونجا فرو رفتن حشفه در فرج، اون اگرچه منی نیاد غسل واجب میشه، اینجا نازل شدن منیه، منی نازل بشه، حالا جماع باشه یا نباشه در کار، خود نازل شدن منی غسل رو واجب میکنه. من شخص بغیر علاج، از شخص بدون علاج، بدون فرو بردن حشفه در فرج. و این خلل المنی، هر چقدر هم منی کم باشه مانند یک قطره غسل واجب میشه، و اگرچه هم به رنگ خون باشه. بالاخره ما حکم کردیم که این منیه، گفتیم این منیه، حالا رنگش به رنگ خونم باشه غسل واجب میشه، و اگرچه اون خارج با جماع باشه یا غیر آن، در بیداری باشه یا در خواب باشه فرقی نداره، به هر طریقی منی نازل بشه یک قطره هم باشه غسل واجبه، با شهوت باشه یا غیر شهوت باشه فرقی گفتیم نداره، از طریق معتاد که عادتا میاد باشه یا نه از غیر آن، عادتا که از فرج میاد، حالا از غیر آن بیاد اون منی، مثل اینکه شکستش صلبش کمرش و خارج بشه منیش، خب مرد کمرش خورد بشه و منی از کمرش بیاد غسل واجبه، پس به هر طریقی که منی او خارج شد غسل بر او واجبه. و این هم بر چی؟ بر زن چی؟ بر مرد، یعنی ممکنه زن هم منی او بیاد غسل بر او هم واجبه. و من المشترك الموت الا في الشهيد، و از مشترك مرگ مگر در شهید. خب سه تا که مشترك بود، چی مرد چی زن غسل میزنه، نام برد، یکی جماع کردن توضیح داد و دیگر نازل شدن معنیه و سوم مرگه. اون شخصی که از دنیا میره، میت چه زن باشه چه مرد باشه، غسل واجبه که زده بشه، مگر در شهید، شهید که در معرکه با کفار شهید شد که شالا این بحث خواهد اومد، غسل بر او نیست. و سراسن تختص به النساء و هی الحید و ای الدم الخارج من امرأت بلغت 9 سنین. 3 تا اختصاص داره به زنان، 3 غسله که مخصوص زنانه و آنها یکی حیده. حید یعنی خونی که خارج میشه از زن که رسیده به سن 9 سالگی. البته در مورد حید و نفاس و ولاده در آخر احکام کتاب احکام طهارت اینجا خب بحث مفصل تر میخونیم. الان فقط منظور اینه که حید، زنی که حیدش اومد و حیدش تمام شد، غسل بر او واجبه. این مخصوص زنانه. و نفاس و هو الدم الخارج عقب الولادت فانه موجب للغسل قطعا. و نفاس و آن خون خارج بعد از متولد شدن بچه است که آن ایجاب میکنه واجب میگردن غسل رو قطعا. خب نفاس از نفس گرفته، یعنی گرفته شده، یعنی خونی که بعد از نفس میاد، نفس انسان، یعنی بعد از متولد شدن بچه میاد، پس این هم غسل رو واجب میکنه. ولی ولادت و المصحوبت و بالبلل موجبت للغسل قطعا. و دیگر ولاده، متولد شدن بچه، خب نفاس، بچه به دنیا میاد، خون میاد، اون خون، خون نفاس که اومد، حالا 40 روز مثلا اومد، بعد 40 روز دیگه قطع شد، تموم شد، حالا غسل واجب میشه. خب حالا بچه متولد بشه، ول ولادت رو که گفت، بچه متولد بشه اما خون نیاد، اصلا خون نیاد، حالا نادر یه وقت اتفاق افتاد خون اصلا نیاد، خود آیا حالا میگیم که نه غسل بر اون زن واجب نیست چون که خونی نیومده؟ چون که نفاس گفتیم خونیه که بعد از زایمان میاد و وقتی که اون خون تمام شد بعد غسل میزنه اون زن، غسل حید نفاس واجبش میشه. پس الان بچه متولد شد ولی خونی اصلا نیومد، آیا غسل بر او نیست؟ میگیم بازم غسل بر او هست. پس خود متولد شدن بچه خودش اگر چه خونم نیاد غسل واجب میشه بر زن. خب میگه ول ولادت و المصحوبت و بالبلل موجبت للغسل قطعا. حالا این متولد شدن بچه که بدون خون باشه، دو حالت داره، یا رطوبتی همراهش هست یا نیست بدون رطوبته. خب یه مقدار رطوبت و آبکی چیز همراهش میاد وقتی که به دنیا آمد، خب از اون جداره های رحم که حالا خب یک مقدار آبکی که وجود داره، و یه وقتی نادر حالا رطوبت هم نیاد، خشک باشه. پس الان 3 حالت داریم میگیم، یکی این که بچه متولد میشه خون میاد که اون میگیم نفاس، خب اون غسل واجب میکنه. یک حالت دیگه، بچه به دنیا میاد خونی اصلا نمیاد هیچ، خب همین باز به دو نوعه که خون نیومده، به دو نوعه، یکی این که با رطوبته، یکی بدون رطوبته. حالا اگر با رطوبته که میگه ول ولادت و المصحوبت و متولد شدن بچه ای که مصحوب، یعنی همراه باشه با رطوبت، بلل خب تریه رطوبته، با رطوبت ایجاب کننده غسل به طور قطع، به طور قطع، یعنی این دیگه اختلافی نیست. اما والمجردت عن البلل موجبت للغسل فی الاصح. اما حالا مجرد باشه، خالی باشه از رطوبت، ایجاب کننده غسل باز هم، اما بنابر اصح، یعنی مقابل اصح، یعنی قول اصح، یعنی قول معتمده، اما مقابل اصح یعنی وجود داره که میگن غسل واجب نمیشه. ولی خود معتمد همونه. ولی اون که گفت مصحوب با رطوبت، اون دیگه قطعا غسل واجب میکنه. در مذهب قطعی اختلاف وجود نداره، اما اگر مجرد باشه از بلل، از رطوبت، اون باز غسل واجب میکنه، اما بنابر اصح، یعنی مقابل اصح قول قوی هم وجود داره، ولی این قول قوی تره که واجب میشکنه غسل را. خب این بحث در اینجا هم به پایان میرسه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.